الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز بحث اعدام ده ها نفر از افراد رو در عربستان سعودی به دست آل سعود، نه بلکه آل یهود، که در بین اونها چندین نفر از جوانان مظلوم شیعه منطقه شرقیه بودند، محکوم میکنه. این حادثه واقعا حادثه سنگینی هست که وهابیت و رژیمی که بنیانش و خونریزی بنا شده است دست به همچه مسئلهی در یک روز بزنه، اون هم جمعی از جوانان شیعه مظلومی که اتهامشون دفاع از فکر و عقیده و مذهبشون هست، عمل محکومیست. لیکن سازمان‌های بین المللی که داد حقوق بشرشون گوش آسمان رو کر کرده است و در جریان جنگ اوکراین می‌بینید اینا چه سر و صدایی در دنیا به راه انداختند. البته ما جنگم اونجا محکوم می‌کنیم، مردم بیگناه رو کشتن اونجا هم محکومه، چنانچه مقام رهبری هم به درستی فرمودن اونجا هم کشتن مردم بیگناه محکومه، برای ما فرقی نداره. ولی این سازمان‌های بین المللی که گوش فلک رو کر کردن، امروز می‌بینیم در مقابل این جنایت و امثال این جنایت که عربستان سعودی سالهاست در یمن داره انجام میده، کر و کور و لالند. نگهنه هیچ در دنیا این حوادث ضد حقوق بشر نیست. واقعا دنیا دنیای عجیبی است. این حادثه بالاخره محکوم میکنیم و انشالله امیدواریم دست انتقام الهی آل یهود رو انشالله درگیر کنه و دست انتقام الهی، انتقام خونهای مظلوم به ناحق ریخته شده رو از این ظالمین بگیره انشاءالله. نوع دوم عرض شده بود از انواعی که معاوضه بر اونها حرام و باطل است. کالاهایی بود که هدف به کار بردن آن کالاها در منفعت حرام بود. شیخ انصاری به سه قسم تقسیم کردند این نوع دوم رو. قسم اول کالاهایی بود که هیئتشان صنع للحرام و این هیئت به کار میره غالباً در اعمال و منافع حرام. شش مورد داشت که اینها رو به تفصیل ذکر کردیم. اصنام و بت‌ها مورد اول. مورد دوم نمادهای نحله‌های فاسد یا نمادهای اعمال حرام مثل صلیب و نماد هم جنس بازان و امثال اینها. مورد سوم آلات قمار. مورد چهارم آلات لهو. مورد پنجم آنیه ذهب و فضه. و مورد ششم پولهای تقلبی و مغشوش بود. هر کدام رو به تفصیل ذکر کردیم، مطالب پیرامونی رو اشاره کردیم. این قسم اول از نوع دوم بود که مطالبش تمام شد. قسم دوم از نوع دوم کالاهایی است که هم منفعت حرام دارند و هم منفعت حلال. اینجور نیست که صنع لأجل الحرام غالب منافعشون حرام باشه. نه خیر، کالایی که هم منفعت حلال بر او متصور است و هم منفعت حلال شرعی و عقلایی. نهایت معاوضه بر این کالا با نگاه به منفعت حرام است، نه منفعت حلال. خب اینجا باید بحث کنیم آیا اشیایی که کالاهایی که هم منفعت حلال دارن هم منفعت حرام با نگاه به منفعت حرام اگر معاوضه شدند، این معاوضه تکلیفاً و وضعاً چگونه است؟ آیا حرامه یا جائزه؟ و آیا معاوضه باطله یا نه؟ و مطلب اول اینجا تحریر محل نزاع است که درست روشن بشه. بذار دو سه نکته اشاره میکنه. نکته اول این است که نگاه به منفعت حرام براش چهار قسم متصور است، اقسام رئیسه. قسم اول این است که منفعت حرام در این شیء مشترک المنافع و در معاوضه بر او با عنوان شرط اخذ می شود. مثلا می گوید بعتک العنب بشرط ان تعمله خمر، انگور رو میفروشم به شرط این که تبدیل به شرابش کن. خب تبدیل انگور به شراب منفعت محرمه انگور است. انگور منفعت حلال داره، منفعت حرام داره. شرط کنه طرفم قبول کنه. این یک نگاه به حرام است در داد و ستد، که اون منفعت حرام به عنوان شرط در معامله اخذ میشه. حالا دقت کنید، شرط دیگه فرقی نداره، چنانچه در جای خودش در بحث شروط باید ذکر بشه، چه شرط مذکور باشه اون شرط، چه شرط ارتکازی باشه. فرض کنید در جنوب یونان، نمیدونم در اسپانیاست، باقای انگوره که فقط برای این کار هست، که کنه این دیگه امر مسلمیست، مفروغ عن هست که این انگورها برای کارخانه مشروب فروشی فروش میشه مثلا. یا گفتگو بشه قبل از عقد و با توجه به او قرارداد بسته بشه، این انگور اینقدر آب داره لذا برای مشروب خوبه، این بهتر از اون انگوره لذا قیمتش اینه، بعد برای اساس معاوضه کن. یک نگاه، این نگاه به منفعت حرامه در معاوضه به عنوان شرط عقد شده. مرتن ثانیه، این منفعت حرام به عنوان وصف در معاوضه اخذ میشه، نه شرط، که حالا بعد در احکام تفاوتاشم روشن میشه. شرط التزام در ضمن التزامه، یه التزام جداگانه حساب میشه از اصل معاوضه، ولی اگه وصف باشه التزام در ضمن التزام نیست، و خودش در حقیقت دخیل در اصل معاوضه است. میگه بعتک الجاریت المغنیه بکذا، اینجا صفت غنا کنه جزء مبیع، وصف برای مبیع است. اینم نگاه دوم، نگاه به حرامه در این معاوضه، حرام به عنوان وصف در معاوضه اخذ میشه و نشد. نگاه سوم این است که در معاوضه منفعت حرام نه شرط است و نه وصف است، بلکه منفعت حرام مقصود است. نه شرطی نه وصفی، ولی هم قصد بایع این است که برای خمر شدن انگور رو میفروشم، قصد مشتری. هم قصد بایی اینه این انگور رو برای مشروب بفروشه، قصد مشتری اینه برای مشروب بخره. اینم خودش ببینیم بعد آیا حرمتی مشکلی ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه. اینا تقسیمات در مقام ثبوته، تا بعد وقت بررسی ببینیم کدوم یکی از این نگاه به حرام در معامله مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه. اینم نگاه سوم. نگاه چهارم به حرام، منفعت حرام این است که ممکنه بایه نه به عنوان شرط، نه به عنوان وصف منفعت حرام را اخذ نمی کنه، قصدم نداره، مثلا بدش میاد از اینکه این انگور مشروب بشه، قصد این رو نداره، لکن علم داره، میداند که این مشتری انگور رو برای مشروب میخواد بخره. خودش قصد نداره این مسئله رو، ولی میدونه مشتری میخواد این کار رو انجام ده. اینم نگاه چهار. پس بنابراین معاوضه با نگاه به منفعت حرام ثبوتاً چهار قسمه، یا شرطه، یا وصفه، یا مقصوده، یا معلومه. این یه نکته. نکته دوم این است که حالا همینجا بعد ضمن تفاصیل میرسیم، امامی تصویرات دیگری دارن که ممکنه از این چهار قسم بیشتر بشه، اونا رو ذیل اقوال دیگه بررسی میکنیم، نمیخوایم خیلی ریزکاریایی که خیلی دخیل نیست اونا رو عکس نمیکنیم الان، لالا توجه داریم که تقسیماتی هم ممکنه بیش از این بشه در تفاصیل اشاره میکنیم. نکته دوم این است که چنانچه در آغاز بحث مکاسب محرمه هم اشاره کرده ایم، این مباحث اختصاص به بحث بیع نداره، همه معاوضات رو شامل میشه. لذا در ما نحن فی هم یکی از مباحث مبتلا به در این قسم دوم از نوع دوم بحث اجاره است که در کتب فقهی هم فراوان بحث رو میبینید. اجارت الحانوت لیبیع خمر، آیا این درسته یا نه؟ مغازشو اجاره میده برای مشروب فروشی، اینجا اجاره مغازه است، آیا این اجاره صحیحه یا نه؟ و اینجا همه این بحثا باید مطرح بشه، شرط، وصف، قصد، علم، کدوم یکیست، چگونه است، اینجا بحث مطرح میشه. یا گاهی فراوان در خارج از کشور مبتلاست، مبتلابه هست، سالونی داره، بودایی ها برای مراسم مذهبیشون میخوان این سالن رو اجاره کنن. مراسم مذهبی بودایی ها پرستیدن بت، آیا اجاره سالن برای این عمل، برای این منفعت حرام درسته یا نه؟ آیا اجاره سالن برای این که زردشتی ها اعمال عبادیشون اونجا انجام بدن که سرآمدش پرستیدن آتش که عمل حرام. آیا این اجاره درسته یا درست نیست؟ پس اختصاص به باب بیع نداره، سایر معاوضات هم شامل میشه، از جمله محل ابتلای فراوان بحث اجاره است. نم نکته دو. نکته سوم این است که مرحوم شیخ انصاری این قسم دوم از نوع دوم رو که شی مشترک المنافع بین حلال و حرام با نگاه به حرام داره داد و ستد میکنه، سه مسئله براش تصویر میکنه که ما این سه مسئله رو اشاره میکنیم. بعدم در پایان توجه خواهید فرمود که ممکنه مسائل تکثیرم بشه، ولی سه مسئله عمده رو مرحوم شیخ اینجا بیان میکنه. مسئله اول میفرمایند شرط کنند طرفین در معاوضه استفاده در حرام رو، کاربرد در حرام رو. بعتک الخشب لتصنع صلیبا، چوب و بد میفروشم به شرطی تبدیلش کنی به صلیب. یه بحث، یه مسئله. حالا دیگه گفتیم شرط تصریحی باشه، شرط بنایی باشه، شرط ارتکازی باشه، فرق نمیکنه، همه شرطه. مسئله دوم، منفعت حرام به عنوان وصف در معاوضه ذکر بشه. بعتک الجاریت المغنیه به کذا، آجرتک الجاریت المغنیت به کذا. این هم مسئله دوم. مسئله سوم که مرحوم شیخ عنوان میکنن، معاوضه بر کالای مشترک المنافع که یعلم و بایع که مشتری او رو برای استفاده حرام میخواد، نه شرط نه وصف، فقط علم. میدونه مشتری انگور رو برای مشروب میخواد، معاوضه تکلیفا و وضعا چگونه است؟ این سه مسئله مرحوم شیخ انصاری در این قسم دوم از نوع دوم عنوان میکنه. ما ترتیب رو به هم نمیزنیم، مسائل رو به هم نمیزنیم، بعد در توضیحات معلوم میشه که حالا میشه تصویر اقسام دیگه هم براش ذکر کرد دیگه. مسئله اول، عبارت شیخ انصاری اینه، بیع العنب علا ان یعمل خمرن او الخشب علا ان یعمل سنمن او آلت لهو او قمار او اجارت المساکن لیباع او یحرز فیها الخمر و کزا اجارت السفن والحمول لحمله. که خب از اون نکات دیگه روشن میشه این عبارت که اولا مقصود این شرط، منفعت حرام به عنوان شرط، بین اجاره و بیع هم فرقی نداره، سایر معاوضات هم همین. خب این یک مطلب که توضیح محل نزاع بود و ورود به اصل مسئله. مطلب دوم ذکر اقوال در مسئله اولا و بررسی این اقوال است. پس فعلا مسئله اول منفعت حرام به عنوان شرط در معاوضه اخذ میشه. بعتک العنب لتعمل خمر، اونم میگه قبل شرط در معاوضه. حداقل چهار قول و چهار نظریه بین اعلام وجود داره. نظریه اول این است که معاوضه بر کالا به شرط استفاده او در منفعت حرام، حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، هم مرتکب حرام شده هم معاوضه باطل است. عبارت شیخ طوسی رو ببینید، هم در مبسوط هم در خلاف تقریبا عبارت مثل همه. اذا استأجر دارا لیتخذها ماخورا یبیع فیه الخمر او لیتخذها کنیستا او بیت نار فان ذلک لا یجوز و العقد باطل. خیلی روشن عبارت. درسته که در بحث اجاره یه حرف زده میشه، ولی از عبارتهای مختلف معلوم میشه که مطلب همینه، فرق بین اجاره و نیست، ولی یه خصوصیتی اجاره داره، حالا اونم بعد ذکر میکنه. خلاصه عبارت شیخ دیگه اینه: از استاجر دارن لیتخذها ماخورن یبیع فیه الخم. ماخور یعنی اون بیت الخماری، اون جایی که اونایی که شراب می نوشن اونجا میرن و مشغول عیش و نوش میشن. خونه رو اجاره بده تا ماخور باشه. او لیتخذها کنیستا او بیت نار فان ذلک لا یجوز و العقد باطل. هم عدم جواز رو میگن و هم بطلان معاوضه رو. در مسئله بعد مرحوم شیخ طوسی در اجاره انسان هم همین بحث رو مطرح میکنه. این اجاره اشیا بود، اجاره انسان. از استأجر رجلا لینقل له خمرا من موضع الى موضع لم تصح الاجاره. حالا عرض کردیم فعلا این اجاره خصوصیتی ممکنه داشته باشه، حالا این رو بعد بحث میکنیم، ولی عبارت اینه: از استأجر رجلا لینقل له خمرا من موضع الى موضع. میفرمان اجاره صحیح نیست، باطل. بعضی از فقها هم مثل ابن براج و ابن ادریس و اینها از ظاهر عبارتشون استفاده میشه حرمت تکلیفی، ولی به کمک قرائن میشه بطلان وضعی رو استفاده کرد از کلماتشون. حالا دیگه بعد مراجعه میکنید کلمات آیان رو. از متأخرین، از کسانی که اعتقاد به حرمت تکلیفی و بطلان وضعی دارند، مرحوم شیخ انصاری است در مکاسب. خب در همین بحث رو ببینید مرحوم شیخ ادعای اجماع میکنه، حرام تکلیفا باطل وضعا بالاجماع. هاکذا مرحوم ناینی عبارتشون رو در کتاب مکاسب که مقرر نوشته عبارتشون رو ببینید، و اما اذا قصد من بیعه ترتب غایت محرمه که بیع العنب ممن یعمله خمرا او الخشب ممن یعمله سنما و تاب لأهل اللهو و ترد. اگر کسی قصد داره از بیعش ترتب هدف حرامی رو، بیع میکنه انگور رو برای خمر، خشب رو برای اینکه سنم ساخته بشه، تبر رو برای اهل لهو و طرب در اختیار اونا قرار میده. فامکان علی نحو الاشتراط، دقت کنید این میشه قسم اول، مسئله اول از بحث ما که الان محل بحث ماست. فامکان علی نحو الاشتراط، اگه شرط میکنه در معامله، فلا اشکال فی البطلان، اشکالی نیست در این که این معاوضه باطله. باز عبارت های ناینین و سرد و زیل ببینید، حکمت تکلیفیم ازش استفاده می شود. کان یبیع العنب علا ان یعمله خمرا، مثل این که عنب رو می فروشد علا به شرط این که یعمله خمرا. پس قول اول از اقوال اربعه این شد که این گونه معاوضه به شرط استفاده در منفعت حرام، حرام تکلیفا و باطل وضعا. سایر اقوال رو جلسه بعد متعرض بشیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.